أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه، واجعلنا من خير أغوانه وأنصاره. بحث مرحوم الشيخ در أدلة مانعين است. أدلة مانعين، مانعين از حجیت خبر واحد در کتاب و سنت و اجماع مطرح خواهد شد. و اما دلیل عقل، دلیل عقل در حقیقت همون بیان ابن قبه بود که ریشه‌ای و اساسی اصلا میگفت ثبوتاً خبر واحد محال است که حجت باشد. ولی زاد دلیل دیگه ما برای من از حجت خبر واحد نداریم، همون بیان ابن قبه بود که دیگه تکرار نمی کنیم. لذا ادله‌ای که خواهیم داشت یکی کتابه، یکی سنته، یکی هم اجماع، که حالا مرحوم شیخ یک به یک این ادله رو مطرح خواهد کرد و پاسخ خواهد داد. اما نسبت به آیات، عمل کتاب، فل آیات النهی عن العمل بما وراء العلم، عمل کتاب، از کتاب چه چیزی داره میشه مطرح کرد؟ همون آیاتی که نهی از عمل به ما وراء العلم میکنن، میگن آقا چیزی که برای شما علم آور نیست این حجیتی نداره و عمل بهش نکنید به عنوان یک دلیل شرعی، به عنوان اینکه مضمونش و معداش حکم واقعی باشد بهش عمل نکنید. خب اینا یه طایفه. طایفه دیگه چیه؟ یا مثلا حالا آیه دیگه چیه؟ آیه دیگه خودم آیه نبأ. ممکنه تعجب کنید، ای آقا آیه نبأ که جز ادله حجیت خبر واحده. مرحوم تبرسی از همین آیه نبأ، از تعلیل آیه نبأ استفاده کرده برای ابطال حجیت خبر واحد. مرحوم تبرسی، دوستان جلسه قبل گفتیم، از جمله کسانی هستن که مثل سید مرتضی و ابن ادریس و ابن زهره و اینها جز منکرین حجیت خبر واحده. خب ایشون به تعلیل آیه نبأ تمسک کرده برای اثبات عدم حجیت خبر واحد حتی عادل. به چه کیفیت؟ به این کیفیت که خب فرمودن آقا تعلیل آیه نبأ چیه؟ آیه نبأ به چه علتی داره میگه خبر فاسق باید حتما تبیین بشه و حجت نیست؟ چه تعلیلی آورده براش؟ این که ان توصیب قوما به جهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اینکه مبادا از سر جهالت یک برخورد نابجا و ناحقی با قومی داشته باشید، بعد اون وقت پشیمونی به بار بیاره این کارتون. خب این نکته، اینکه ممکن آقا آدم به خطا بره و پشیمونی به بار بیاد تو کارش، این نکته توی عمل به خبر عادل هم هست. اونجا هم ممکنه آقا خبر عادل خطا باشه، یا به هر حال به هر دلیلی یه آدمی که عادل بوده این بار مثلا دروغ گفته باشه. حالا اینا به هر حال ممکنه دیگه. همین که اینا ممکنه، پس تعلیل اینجا را میگیره. میفرماید که و تعلیل المذکور فی آیت نبأ علی ما ذکره امین، بنابر اون چیزی که مرحوم امین الاسلام، امین الاسلام یعنی هم مرحوم تبرسی، در مجمع البیان، در تفسیر مجمع البیان خودشون مطرح کردن که چی؟ من ان فیها، در همین آیه نبأ به حسب اون تعلیلی که داره دلالتن علی عدم جواز العمل به خبر واحد. خب این نسبت به کتاب. از سنت چه چیزایی رو میشه مطرح کرد؟ مرحوم شیخ از سنت این روایات رو مطرح میکنه برای مانعین. فهی اخبارون کثیره که تدل علی المنع من العمل بالخبر غیر المعلوم صدور، اخبار زیادی که میگن آقا خبری که قطع به صدورش نداری رو عمل نکن. این دست اخبار به خبری که قطع به صدورش نداری ولو حالا زن به صدورش هم داشته باشه، همین قطع به صدورش نداری عمل نکن. حالا این اخبار مرحوم شیخ میفرماید که اخبارون کثیره، اینا متواترن. حالا گرچه که مرحوم شیخ در جواب از اخبار که میرسه اون روایت اولی که الان خواهیم خون، روایت داوود ابن فرقد فارسی، اونو حسابشو از بقیه جدا میکنه و میگه این مضمونش با بعدی ها یکی نیست، با اون ول اخبار داله علی عدم جواز العملی که صفحه بعدی میخونیم و این خبر داوود بن فرقد فارسی از اونا صفحش جداست. لذا حالا که صفحش جداست اینو این یه دونه رو خبر واحد حساب میکنه و راحت نسبت به این روایت جواب میده، میگه این خودش خبر واحده و ما تازه میخوایم اثبات حجیت خبر واحده بکنیم، وقت چطور بیایم با یک خبر واحد نفی حجیت خبر واحد بکنیم؟ خبر واحدی که هنوز حجیت و عدم حجیتش هنوز در حاله از ابهام برامون، نه حجیتش ثابت شده نه عدم حجیتش، چجوری بیایم با یه خبر واحد نفی کنیم حجیت خبر واحد؟ خودش هم یه خبر واحده، خودش هم هنوز حجیتش ثابت نیست. لذا اینو اول از بقیه جدا میکنه، راحت اینجوری جواب میده، ولی نسبت به بقیه ادعای تواتر میکنه، میگه بقیه اخبار غیر اولیه، این که حالا جدا این جز اونا نیست، بقیه اخباری که یه مضمون واحدی دارن اینها عرضم به خدمتون که متواترن. خب پس میگه فای اخبارون کثیره که تدل علی المن من العمل بالخبر غیر المعلوم صدور الا زهتف غرینتن زهتف غرینتن معتبره من کتاب او سنتن معلومه، مگر این که محفوف باشد این خبر واحد، این خبر واحدی که علم به صدورش نداریم محفوف باشد به یک قرینه‌ای که معتبر است. اون قرینه، حالا اون قرینه میخواد از کتاب باشه یا آیه چیزی یا از سنت نبویه باشه که البته اونا قطعیه باشن. خب اینجا یه سوال پیش میاد و اون این که آقا اگر ما همین الا رو هم بپذیریم، اگر هم الا رو هم بپذیریم، همین مورد الا زهتفر هم بپذیریم، خب دیگه پس فل جمله اثبات حجیت خبر واحد میشه دیگه، ولو در جایی که قرینه از معتبره از کتاب سنت باشه که معلومه باشد قطعیه باشد، پس همین اثبات فل جمله خبر واحد رو میکنه. و مرحوم شیخ هم میگفت ما الان در صدد اثبات حجیت فل جمله خبر واحد هستیم، بیشتر از اینو نمیخوایم فعلا اثبات کنیم. خب همین مقدار که داره ثابت میشه الان. خب اینجا باید عرض کنیم که تو این موارد نه اینجوری نیستش که ما برگردیم میگیم خبر واحد حجت شده، بلکه در حقیقت خود همون قرینه قطعی است که حجته، قطعی است و حجته و باعث شده ما قطع به صدور این خبر واحد هم پیدا بکنیم. اما اینگونه نیست که خود خبر واحد حجت شده باشد، در حقیقت اونی که حجته همون قرینه قطعی است. با توجه به این مطلب پس ما باز هم هنوز نتونستیم حتی اثبات فعل جمله حجیت خبر واحد هم بکنیم. خب حالا این روایات رو بخونیم. میفهمد که مثل مرواه فی البهار، مرحوم مجلسی در بهار، از بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیه و سلم، ان محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی اشعری نقل میکنه که قال اقرأنی داوود ابن فرقد الفارسی، فرقد نل فارسی کتابه او الی ابوالحسن الثالث علیه السلام، میگه داوود ابن فرقد فارسی اون نامه خودش، اون کتابه او یعنی مکتوبه او، اون نامه‌ای که به کی نوشته بوده؟ به آقا امام هادی علیه السلام، ابوالحسن الثالث میشه امام هادی علیه السلام، ابوالحسن الاول میشه امام کاظم، حالا دیگه البته حضرت علی رو حساب نمی‌کنن یا آقا امام سجاد رو حساب نمی‌کنن توی این چند امامی که نزدیک به هم بودن. تو همین چند تا امام نزدیک به هم سه تا ابوالحسن داشتیم، ابوالحسن اول که امام کاظم بود، ابوالحسن ثانی که امام رضا علیه السلام بود، و ابوالحسن ثالث که امام هادی علیه السلام بود. خب میگم اقرعنی. اقرعنی یعنی چی؟ در کتاب لسان العرب میگه که اقرعنی فلانون ای حملنی علا ان اقرع علی، بهم گفت تو اینو برام بخون، اینو برام بخون. در نهایه ابن عسیر هم همطور معنا شده. خب اقرعنی پس یعنی امرنی بالقراءه، بهم گفت اینو بخون، اینجوری بخون برام. خب کی اینو امر کرد؟ داوود بن فرقد. و اقرعنی جوابه علیه السلام بخطه، و همچنین بهم گفت بخون چه چیزی را، جوابی که حضرت داده بوده با خط خودش به نامه من، به نامه این آقای داوود بن فرقد. خب پس منم خوندم و دیدم توش اینجوری نوشته، فکتبه. کی نوشته بوده؟ داوود ابن فرقد توی نامش به حضرت اینجوری نوشته بوده که نسألو که عن العلم المنقول عن آبائی که و اجدادی که صلوات الله علیهم، نسبت به علمی یه خبری یه حدیثی که از پدران و اجداد شما به ما رسیده. خب نسبت به یه چیزی فرض کنیم، ما گاهی اوقات میبینیم که قد اختلفوا علینا فی، اصحاب اختلاف کردن بر ما فیه، نسبت به این خبر منقول، علم منقول، نسبت به این حدیث مثلا، یا ادعایشون میگن صادر شده مثلا. فکیف العمل بهی الاختلافه، ما وظیفمون نسبت به یه همچین خبر و حدیثی با وجود اینکه اختلاف اصحاب درش هست چیه؟ فکتب علیه السلام به خطه و قرأته، حضرت در جواب نامه با خط خودشون نوشتن، منم من محمد ابن عیسی هم خودم خوندم این رو، این جواب نامه رو هم دیدم، خودم خوندم که حضرت چی نوشته بود. فرموده بود ما علمتم انه قولنا فلزموه، اونی که میدونید علم دارید قول ماست، یعنی یقین به صدورش دارید، بهش ملتزم بشید. و ما لم تعلموه فردوه الینا، اونی هم که مطمئن نیستید نمیدونید که آیا ما گفتیم یا نه، اینو علمشو به خود ما واگذار کنید، به خود ما برگردونید، یعنی براتون حجت نیست. و مثله عن مستطرفات سرائر، مستطرفات سرائر مرحوم ابن ادریس. خب حالا اینجا یه نکته ای که در مورد این روایت میتونه مطرح باشه این است که ممکنه کسی بگه آقا این روایت که نمیتونه باعث سلب حجیت و نفی حجیت خبر واحد بشه. چرا؟ چون این فوقش هم حالا چیزی بخواد از توش در بیاد مخصوص فرض تعارض خبرینه، فوقش در تعارض خبرین داره میگه که اونی که نمیدونید از ماست فلان، اونو بذارید کنار، اونی که میدونید از ماست اونو بگیرید فقط. این مخصوص فرض خبرین متعارضینه، نه مطلق اخبار احاد. حالا از کجا اینو ادعا میکنن؟ مرحوم مظفرم ولی این روایت رو مطرح کرده بود. حالا این از کجا ادعا بکنن؟ از همین قد اختلفوا علینا فی، اختلاف کردن. مثلا بعضی اینجوری میگن، بعضی اونجوری میگن. خب حالا عرضم به خدمتون که ممکنه کسی پس این اشکال رو بکنه، ولی ما عرض میکنیم که این قد اختلاف و علینا میتونه مد نظر این باشد که در صدور و عدم صدورش اختلاف کردن، نه در این که دو تا روایت متعارض نقل کردن. بعضی ها توی یه مسئله اینجوری نقل میکنن، بعضی ها اونجوری. اختلاف و علینا این معناش نباشه، بلکه معناش چه باشه؟ این که یه روایته ولی تو همه روایت تو صدور و عدم صدورش اختلاف کردن. و هر حال میتونه بس مد نظر این باشه یا اطلاق داشته باشه، اهم مد نظر باشه. پس به درد بحث ما میخوره، یعنی میتونیم ما بگیم آقا اخبار آحاد اینها حجیت ندارن. حالا چرا؟ به خاطر اون کبرای کلی که در کلام حضرت اومده، که حضرت به شکل کلی میفهمد آقا یه قاعده کلی بدم، هر جای علم داشتید که این از ماست بپذیرید، هر جای علم نداشتید فردوه الینا. خب و دیگه چی؟ ول اخبار الداله علی عدم جواز العمل بالخبر المعثور الا اذا وجد له شاهد من کتاب الله او من سنت من السنه المعلومه فتدل على المعنى عن العمل بالخبر المجرد عن القرینه. خب همچنین اخباری که دلالت میکند بر عدم جواز عمل به خبری که معثور است، یعنی به معنی اثر از حضرات به ما رسیده و منقوله، خبر منقول، الا اذا وجد له شاهدون، مگر اینکه یک شاهدی از کتاب الله یا سنت نبویه قطعیه نسبت به او داشته باشید، اگرچه اون شاهد علم‌آور هم نباشه. فرق این با اون قبلی ها اینه که توی قبلی ها گفت مثل و ما رواه و فل بهار ان بسایر دارن فلان، که اینو برای کجا گفت مثل اینو؟ اونجایی که احتف به قرینتن معتبره من کتاب او سنتن معلومه، که این سبب چی بشه؟ سبب علم به صدور بشه، همین قرینه معتبره سبب علم به صدور بشه. اما تو این دومیه نه، ما دنبال علم به صدور نیستیم، بلکه هم که شاهدی داشته باشه از کتاب و سنت بر ما کفایت میکنه. فتدل علی المنع عن العمل بالخبر مجردا عن قرینه. اما اگر این قرینه و شاهد از کتاب و سنت رو نداشت، حجت نخواهد بود. که از این اخبار دسته دوم تعبیر به چه میشه؟ اخبار عرضه احادیث به کتاب و سنت، این که احادیث را به کتاب و سنت نبوی باید عرضه کرد، این را بهش میگن اخبار عرضه، عرضه به کتاب و سنت نبویه. خب اینا دیگه حالا مرحوم شیخ یه تعدادی ازشون رو ذکر میکنه میاره و دوستان دیگه خودشون این روایات رو متنش رو بخونن، چیز خاصی نداره. تا برسیم به وجه استدلال به ها، اینکه کیفیت استدلال به این اخبار چجوریه، در صفحه 245 که اونجا مرحوم شیخ وارد میشن، یعنی وجه الاستدلال به ها، وجه استدلال به این اخبار به چه کیفیته، برای اثبات منع از حجیت خبر واحد، برای اثبات نفی حجیت خبر واحد، اینا چجوری میان از این اخبار استفاده میکنن، اینو باید توضیح بدیم. وجه الاستدلال به ها، مرحوم شیخ میفرماید که ما اولا اخباری که درباره در رابطه با مخالفت یه سری از روایات اخبار با ظواهر کتاب و سنت داریم، فی غایت الکثره، بسیار زیاد. پس نکته مقدماتی اول این است که ما حجم زیادی از اخبار رو داریم که می‌فرماید آقا این اخبار ما رو عرضه کنید به کتاب و سنت و خواهید دید که مثلا اخبار ما رو، یعنی اخباری که منصوب ما هست، اینا رو عرضه کنید به کتاب و سنت و خواهید دید که اینها یه سری هاشون مخالف با کتاب و سنتن و یه سری هاشون موافق. فما وافق خبونو فخذو به و مخالفه مثلا فضروهو یا مثلا فردوهو لینا و اینها. حالا یا یه سری هاشون هم تعابیر تونتری دارن، زخرفون، نمیدونم باطلون، لم نقلهو، این صحبت ها. حالا نکته ای که هست این است که اینها حجمشون بسیار زیاده، فی غایت الکسره، خیلی زیادن. ازا ما حتما باید مخالف بودن این اخبار و روایات که منصوب حضرات هستن با کتاب و سنت را یه جوری این مخالف بودن را معنا بکنیم که یک موارد خیلی شاذ و نادر پیدا نکنه. مثلا نیم بگیم آقا مخالف بودن یعنی چی؟ یعنی مثلا مخالف بودن به تباین، مخالف بودن با صراحت مثلا قرآن، قرآن مثلا بفهمد آقا حرم الربا، احل الله حرم الربا، مثلا یه روایتی اومده گفته باشه احل الله الربا، مثلا یه همچین مخالفتی، خب یه همچین مخالفتهایی اصلا مورد نداشته، وجود نداشته که این همه اخبار عرضه، اخبار متواتره عرضه به کتاب و سنت بیاد و بگه آقا اینا مثلا اگه مخالف بودن اینا زخرفن فلانن. این حجم حائل از اخبار عرضه، اینها نمیتونه موردشون یه همچین اخبار منصوبه مخالف به این معنا باشه، یعنی اخبار مخالفه ای که مخالفتشون به این کیفیت به این نحوه، چرا نمیتونه به این نحوه باشه؟ اینا اصلا مورد نداشته، پیش نمیومده، چون حتی همون آقای وضاع جعال هم دیوانه نبوده که بیاد اینجوری جعل حدیث کنه که خودش هم بدونه اینقدر تابلو، اینقدر رسوا، که خودش هم بدونه که قطعا این جعلش نمیگیره. خب جعلم اگه بخوام بکنن باید شبیه خود روایات اهل بیت جعل کنن، یعنی شبیه هم مواردی که خود حضرات قطعا مخالف با کتاب مثلا میگفتن. ما قطع به صدور یه سری از اخباری داریم که مخالف با کتابه. مثلا فرض کنید حضرت بفهمد که آقا لاربا بین الوالده و ولده، خب این لاربا بین الوالده و ولده اینم مخالف با حرم الرباه، ولی مخالف با اطلاقشه، مخالف با عمومشه. مثلا این مدل مخالفت ها مد نظر بود، چون اون آقایون اون جعالین و وزائین هم که می اومدن جعل حدیث میکردن، اونها هم میرفتن میدیدن مثلا حضرات چه روایاتی دارن، چه سنخ روایاتی دارن و مشابه با همون میومدن و جعل حدیث میکردن که کارشون بگیره، که این جعلشون بگیره. و الا اینکه خیلی تابلو رسوا بخوام بیان اونجوری جعل کنم، یه چیز مخالف با صریح کتاب به تباین، نه بالعموم و الاطلاق، نه با ظواهر کتاب، نه با صراحت کتاب مخالف جعل کنن، این که خودشون هم میدونن اصلا یه همچیزی احدی باور نمیکنه که اینو امام گفته باشه. لذا حالا نکته ای که از این است که پس مخالفت هایی که مد نظر اخبار عرضه هست، اخبار عرضه یعنی همه اخباری که میگه اخبار من روایات منسوبه به ما رو عرضه به کتاب سنت کنید، اگر موافق بودن خب اخذ کنید، اگر مخالف بودن ما اینو نگفتیم، اینا زخرفه، اینا باطله، اینا رو برگردید به خود ما، اینا رو قبول نکنید. اینایی که به هر حال اخبار متواتره ای که همچین مضمونی دارن، منظورشون از مخالف طبیعتاً پس چه جور مخالفتی باید باشه؟ یه موارد از مخالفت هایی که مصداق داشته باشه خارجن. اونایی که مصداق داشته خارجن، اون اخبار مخالفه ای بوده که مخالفتشون به نحو عموم اطلاق و مثلا با ظواهر کتاب باشه، نه اون مدل مخالفت هایی که از اساس هیچ کس باور نکنه، چون مخالفت به تباین، مخالفت به صراحت و اینها. خب این اون وقت عرضم به خدمتون تا به اینجا هنوز ما اون نتیجه رو نگرفتیم، این نتیجه قراره چی بشه، ته کار قراره چی بشه. ما به این اخبار میخواییم با این نکاتی که الان داریم اضافه میکنیم، با این مقدماتی که داریم اضافه میکنیم، از این اخبار میخواییم چی بهره برداری کنیم؟ میخواییم عدم حجیت اخبار آحاد را از این برداشت کنیم. خب چجوری یه همچین مطلبی رو از این اخبار با این مقدماتی که گفتیم برداشت میکنیم؟ اینجا تازه به زنگاه استدلاله، به این کیفیت که میگه آقا ببینید، حالا که قرار شد منظور از مخالفت مخالفت به این نحو باشه، ما من خبر واحد الا اینکه یه مخالفت اینجوری با به هر حال یه عمومی، یه اطلاقی از عمومات و اطلاقات کتاب خواهد داشت. مثلا شما فرض کنید الان هر خبر واحدی که متضمن یه تکلیف باشه، مثلا بیاد یه چیز حرام کنه، بگه آقا فلان چیز حرامه، یه خبر واحد بیاد بگه شرب عصیر مثلا حرامه، این میشه مخالف با چی؟ با یه عموم یا اطلاق کتابی که مثلا فرض میفهمد احل لکم نمیدونم الطیبات، خب این احل لکم ماورا از ذالکم، اینا چیزهایی که مثلا به شکل کلی ازش حلیت و اباحه و اینها در میاد، شما حالا هر خبر واحدی که دلالت بر حرمت یه چیزی بخواد بکنه مخالف با این میشه، با این اطلاق میشه و به حکم این اخبار حجت نیست، باطل، زخرف، لم نقل ها بذاریدش کنار. پس ببینید اینا در حقیقت میخوان یه همچین نتیجه بگیرن که با این معنایی که ما از مخالفت در کجا، مخالفت اخبار منسوبه به حضرات با کتاب و سنت در کجا، در اون مورد و موضوع اخبار عرضه. اخبار عرضه میگه آقا روایاتی که، اخبار آحادی که مخالف کتاب و سنت هستن، اینا حجت نیستن، باطلن، حجت نیستن. حالا مورد این اخبار آحاد مخالف گفتیم کجاست؟ اونجایی که مثلا اون خبر با یه عمومی از عمومات کتاب، اطلاقی با یه ظاهری از ظواهر کتاب مخالفت داشته باشه. منظور از مخالفت ایناست. و اگه بنا شد منظور از مخالفت اینا باشه، پس ما من خبر واحد الا اینکه یه مخالفت به این شکل، به این نحو دارد با کتاب، با سنت، سنت نبویه. پس عبارت رو دوستان عنایت کنن. یه وجه الاستدلال به هم ان من من الواضحات ان الاخبار الوارده انهم صلوات الله علیهم فی مخالفت ظواهر کتاب و سنه فی غایت الکسره. این فی غایت الکسره خبر ان الاخبار الوارده، الاخبار الوارده یعنی همه اخبار عرضه، این اخبار عرضه ای که در چه رابطه ای وارد شده، فی مخالفت در این رابطه وارد شده است که یه سری از اخبار احاد و روایات و احادیث منسوبه به ما اینها مخالفت دارند با ظواهر کتاب و سنت. خب این اخبار عرضه که میگه آقا یه سری از اخبار وارده، یه سری از اخبار منسوبه به ما مخالف با کتاب و سنتن که اونها باطلن زخرفن، این اخبار اینا فی غایت الکسرن، یعنی اخبار عرضه اینا در غایت کسرتن. ول مراد من المخالفه، اون وقت مخالفتی هم که مد نظر تو این اخبار عرضه هست که میگه اگه مخالف بود باطل است و اینا، چجور مخالفتیه؟ ول مراد من المخالفه الکتاب فی تلک الاخبار ان ناهیه ان الاخذ بمخالف الکتاب و سنه لیس هی المخالفه علا وجه تباین کلی به حیث یتعذر او یتعثر الجمع، این که اصلا نشه جمع کرد یا بس مشکل باشه، به سختی آدم باید زور بزنه یه جوری جمع کنه، یعنی خلاصه جایی که جمع عرفی نیست. منظور جایی که جمع عرفی نیست نیست، بلکه منظور جایی که جمع عرفی هست. منظور از مخالفت، مخالفت چیه؟ مخالفت بالعمومه و مثلا تخصیص، مخالفت بالاطلاق و تقیید، اینجوریه. این موارد منظور از مخالفته. خب که اینجور جاها اینا مد نظره، نه اون جاهایی که مخالفت به تباین باشه که اصلا هیچ رقمه نشه جمع کرد و جمع عرفی نباشه. ازلای از دور، حالا چرا منظور اون جاها نیست؟ چون یه همچین مواردی اصلا گفتیم طرف نمیاد اونجوری جعل کنه. ازلای از دور من کذابین علیه ما یوبایون کتاب و سنه کلیتن، خودشون هم چون میدونن خیلی تابلو ازلای و صد قوم احدون فی ذلک، پس اگه اینا میرفتن جعل میکردن فما کان یستر من انل کذابین من الکذب، کذب من جعل و وضع حدیث و اینها، این لم یکن الا نظیر ما کان یرد من الائمه صلوات الله علیهم فی مخالفت ظواهر کتاب و سنه. اینا میرفتن به همون شکل مخالفت هایی که خود معصومین داشتن صادر شده بوده. ما کان یرد من الائمه صلوات الله علیهم، هم جدا که میشنیدن از خود حضرات، مثلا همین لاره بابا این الوالد ولده و اینا همسال اینا، که حضرت یه تقییدی میزدن، یه تخصیصی میزدن به عمومی اطلاقی از کتاب. مخالفت ها اینجوری اینا هم میرفتن وزن میکردن، شبیه اینا میرفتن وزن میکردن. خب فلیس المقصود من عرض ما یرد من الحدیث علی کتاب و سنه الا عرض ما کان منها غیر معلوم صدور عنهم. خب پس از طرف دیگه هم حضرات چه چیزهایی رو میفرمودن عرضه کنید به کتاب و سنت؟ اون چیزهایی که آدم یقین به صدورش نداره دیگه، اونا رو آدم میره عرضه میکنه به کتاب و سنت. چیزی که آدم جزم به صدورش داره رو که خب طبیعتا نمیره عرضه کنه به کتاب و سنت، چون جزم داره، میدونه قطعا اینو حضرت فرموده. اما اونایی رو که آدم تردید داره و به هر حال مظنون و صدورن، مثلا مشکوک و صدورن، مظنون و صدورن، اونا رو حضرات میگن برای اینکه خیالتون راحت بشه برید عرضه کنید به کتاب سنت، اگه موافق بود بگیرید، اگه نه مخالف بود بذارید کنار. پس مد نظر یه همچین مواردی مصب به این روایات، روایات مختوص صدور که نیست، مظنون و صدور هاست. و این مظنون و صدور ها هم گفتیم به هر حال این اخباری که مظنون و صدورن اینها، نمیشود شما بگی آقا اینا هیچ مخالفتی با کتاب سنت ندارن، به هر حال یه جوری با یه اطلاقی پرشون به پره یه اطلاقی عمومی چیزی میگیره و این مخالفت مایی با یه ظاهر کتاب پیدا میکنن. بس میفهمه الا عرض ما کنم اینها غیر معلوم صدورن و انهو ان وجد لهو غرینتون و شاهدون من الکتاب و سنت، یه موافقتی پیدا معتمدون فهوه و الا فلیتوقف فی لعدم افادته العلم بنفسه، چون خودش که مقتوع صدور نیست فرزن. و همچنین و عدم اعتضاده به قرینه معتبره، و فرضم این است که لااقل اون ملاک رو نداره که مورد تعبد حضرات قرار بگیره و به شکل تعبدی مثلا بخواد حجت شده باشه، به این جهت که بگن آقا ولو مزون صدوره ولی چون موافقه با کتاب بود شما اخذ کنید، شما اینو به ما نسبت بدید، اینو به ما حدیث ما بپذیرید. اینم نشد، چون فرض این است که شاهدی از کتاب سنت نداشت و مثلا مخالف بود با یک حالا عمومی یا اطلاقی از عمومات یا اطلاقات کتاب. خب این میشه تقریب استدلال به این اخبار که راجع به همین بحث عرضه کتاب، عرضه اخبار به کتاب و سنت مطرح شده که مقدمات متعددی داشت و جمع بین مقدمات نتیجهش این شد. لذا این مقدمات رو مثل یک قطعات پازل باید کنار هم قرار بدیم، از جمع بین این قطعات و این مقدمات به این نتیجه میرسیم از نظر این آقای مستدل که پس اینا حجت نیستن، اخبار آحاد عموما دیگه حجت نیستن، تک و توکی شما بتونید یه خبر واحدی پیدا بکنید که حجت باشه. تا برسیم به ادامه مباحث، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.